بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب بود که عرض کردیم این بحث هم به لحاظ تحلیلی بحث دقیق و مهمی است، هم آثار و تبعاتی و ثمرات عملی در مقام اجتهاد داره، از جمله در باب تعارض ظهورات و خیلی از مواردی که در استظهارات فقهی و مباحث اصولی پیش میاد و این بحث اهمیت داره. و از شبت که گفتیم که در اینجا چند نظریه است. یک نظریه اینه که دلالت امر بر وجوب بالوضع است، نظر دوم این بود که بل انصراف هست، و نظر سوم این بود که به حکم عقل، عقل یک حکمی داره در اینجا بدون نیاز به مقدمات حکمت. خود عقل به طور مستقیم میگه که امر دال بر وجوبه. در اینجا ما تقریرهای 4-5 گانه ای از بزرگان درباره دلالت صیغه بر وجوب به حکم العقل عرض کردیم. بیانی که مرحوم ناینی داشت، بیانی که مرحوم های شیخ هاشم عبدالکریم حائری داشتن، بیانی که امام داشتن، بیانی که آقای خویی داشتن، بیان قریب به این بیان پنجمی آقای مکارم دارن که در کتابشون هست، با یه تفاوت‌های اندکی روح این بیانات و تقریرهای 5-6 گانه که ما 4 تاشو ذکر کردیم، حالا آقای مکارم میشه پنجم و احیانا ممکنه باز هم باشه، روح همه اونها اینه که امر که صادر شد این موضوع برای حکم عقل به اینه که اطاعت واجبه. همین که بعث صادر شد عقل میگه اطاعت واجبه. ما در وارد تفاوت این تقریرها و ریز بعضی از نکات ریز در این تقریرها نشدیم. گفتیم از یک منظر کلی میشود همه اینها را به این گونه نقد کرد. این نظریه حکم عقله، نظریه‌ای که دلالت امر را بر وجوب به حکم العقل میدونه، که نظریه سومه دلالت الامر، دلالت الامر علی الوجوب به حکم العقل، به حکم العقل. این نظریه گفتیم قابل نقد هست به همه تقریرهایی که در کتاب ها آمده و 5-6 تاش ما اشاره کردیم. این میشه نقد کرد که به این شکل ما سوال میکنیم اگر ما، چون حکم عقل معناش اینه که دلالت کار به لفظ و وضع و حتی مقدمات حکمت نداره که او چی میخواد بگه، او میگه همین که بعثی صادر شد من حکم میکنم به این که باید بیاری. سوال اساسی که اینجا وجود داره، آیا این حکم عقل بدون فهمی از خود مفاد این امر یا نه؟ برای اینکه این امر، نقد ما اینه که امر عرض شود که از مولا صادر میشه، خب بنابر اون نظریه مراتب که بگیم، مرتبه شدید، بعث شدید و بعث ضعیف داره، بعث شدید و بعث ضعیف داره. خب ما این عرض شود که حکم عقل بدون اینه که بفهمیم این بعث شدیده عقل حکم داره یا نداره، سوال ما اینه که عقل که میگه واجب است، باید از این کلمه ای که از مولا صادر شده بدون این که بفهمه که این بعث شدیده یا ضعیفه میگه واجبه، یا این که نه باید بفهمه. توجه میکنید چطوری الان اینو جواب بدید دیگه؟ وقتی که امر میخواد یک مارکی بچسبونه به این عقل میخواد مارکی بچسبونه به این بعث، او مارک وجوب رو به اون بچسبونه، مفاد سوال اینه که از این مفاد امر چی استفاده میکنه؟ امر شدید، ضعیف یا هیچ کدام؟ قاعدتا وقتی وجوب را به این پیشانی این بعث میچسبانه که بگه این بعث شدیده، توجه کردید؟ ویلو اگر بحث ضعیف باشه که عقل اینجور حکم نمی کنه. حکم عقل به وجوب، این حکم عقل که ما میگیم عقل حکم عقل به وجوب، حکم عقل به وجوب بس به وجوب، این این تعلق میگیره به امر. امر هم دلالت بر بعث میکنه. آیا مطلق بعث عقل حکم به وجوبش میکنه یا نه بعث شدید، یعنی بعثی که درش ترخیص نیست؟ کدومه؟ بله دیگه، برای اینکه تا نفهمه که در درون مولا به اراده او چرا چی میگذره که نمیاد به یک واجبه. پس بنابراین حکم عقلی که شما بهش تمسک میکنید، حکم عقل به وجوب اطاعت و مقام مولویت و این چیزهایی که همه بزرگانش تأکید کردن، این مقام مولویت مولا، عظمت جایگاه مولا، حکم عقل به وجوب اطاعت مولا، همه اینها متعلق به امریست که شدید باشه، بعث شدید را برسونه، در اون ترخیصی نباشه. اول باید این در مرتبه موضوع معلوم بکنیم که این امر چه امریه، این بعث چه بعثیه، اون وقت معلوم میشه که عقل این جا داره یا نداره. موضوع حکم بیان فنی اینه که موضوع حکم عقل، عرض ما اینه که موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت و عظمت مقام مولا، موضوع حکم عقل اینه، بعث شدیده. ولذا اگر شما تو کلام هر کدام از اینا ببینید، یه جایی آخرش، صدرش، ذیلش، یه جایی میگن که مولا، عقل میگه باید مولا را اطاعت کرد، مالم یرخص فیه، یه قیدی همه جا داره. من عباراتشون اون روز خوندم، مثلا مرحوم عرض شود که مثلا حضرت امام داره، ولی موضوع حکم این به وجوب طاعه نفس البس مالم یرد فیه ترخیصون، آخرش میگه که یه مالم یرد فیه ترخیصون میخواد اینجا. یا آی خویی هم باز شبیه اینو داره، آره، در کلام ما واضح تره. و مرحوم ناینی داره که کل طلب یصدر من المولا ولم یقترن بالترخیص یحکم العقل بلزوم امتثاله. بنابراین این که ما اینجا حکمی میبینیم که همینطور عقل میگه که باید مولا رو اطاعت کرد، ولی وقتی که ریز و دقیق بشه میگه که عقل چه بعثی را باید اطاعت کرد، بعثی که لم یقتنن به ترخیص. اون وقت این لم یقتنن به ترخیص در رتبه قبل خود حکم عقل تعیین تکلیف نمیکنه برای اون. اول باید ببینیم این چی میگه، بعد اون وقت عقل حکم وجوب اطاعت را حکم وجوب را ازش بفهمیم. این یعنی تقسیم بعث به شدید و غیر شدید در قبل از اینکه حکم عقل به وجوب اینها بیاد، تو رتبه خود متفاهمه از عرض شود که کلام باید مشخص بکنیم، تا بعد ببینیم حکم عقل چی میگه. این در رتبه قبل با تو خود کلام وضع این قصه روشن بشه، و الا اگر در جایی در یک کلامی و سخنی بحث اینکه این شدیده یا ضعیفه اصلا در مقامش نباشه، کار به این نکته نداشته باشه، عقل میگه واجبه اطاعت. عقل حکم به وجوب اطاعتشو نبرده رو نفس البعث صادر من المولا، بلکه البعث صادر من المولا غیر المقترن به ترخیص، البعث شدید، این موضوع حکم عقله. و الا اینجور حکم منجز قاطع یک دستی ما نه از حکم عقل داریم. حتی اگر مولا، ببخشید، حتی اگر این جمله از مولا هم صادر نشه، از یک کسی دیگه باشه، و هم باید ببینیم ارادش اراده شدید یا اراده ضعیفه. این باید اول اونجا معلوم بشه، بعد ببینیم حالا عقل میگه این اراده شدید است و از مولا هم هست، حالا حکم عقل چی میکنه. بنابراین حکم عقل به وجوب اطاعت اگر بخوایم چه بکنیم، موضوعش بعث شدیده به اضافه صدور از مولا، این دوتا موضوع حکم عقله. عقل میگه اگر دیدید بعث کسی شدید بود و این آقام جنبه مولویت بر شما داره، اینجا باید اطاعت بکنی. و الا اگر بحث شدید نیست، یا بحث شدید هست از مولا نیست، چنین عقل و چنین حکمی نداره. خب حالا کجا میفهمیم؟ میخوام بگیم که خدا از حکم عقل در نمیاد، این تو رتبه موضوعشه. اگر بخوایم فنی فلسفی حرف بزنیم اینجوری میگیم که بحث دو تا قید در موضوع حکم عقل مأخوذه. عقل میگه واجب اطاعت، اما موضوع این وجوب چیه؟ یکی صدور از مولا، یکی اراده شدیده او، دلالت این امری که از او صادر شده بر اراده شدید، یعنی اراده غیر مقترن به ترخیص و آزادی که استحباب باشه. این دو تا که جمع شد موضوع میشه برای حکم عقل. اما اینکه عقل یه حکمی داره که آقا همین که بعضی از مولا دیدی، ولی اون که محرز نشده که این ترخیص داره یا نداره، میگه برو اطاعت بکن، ما اینو نمیفهمیم. این حکم عقل مستقلی به این اطلاقه که در موضوعش این قید مأخوذ نباشه ما نداریم. حداقل شک هم کافی است در اینجا. اگر واقعا کسی ذهن خودش احراز بکنه که حتی اگر مولا بحثی ازش صادر بشه در مقام بیانم نباشه، ترخیص و عدم ترخیص، و ما هم ندانیم که اراده او شدیده یا ضعیفه، عقل خودش میگه نه این اراده شدیده است، این باید اطاعت بشه، نه این باید از یه راه دیگه در بیاریم، از خود عقل تعیین موضوعش در نمیاد، یه راه دیگه میخواد. چه فرمودی شما؟
این
آرستان تو وضعش ممکنه نباشه، انصراف هم ممکنه نباشه، ولی تو مقدمات حکمت هست، اون انشالله میگیم. ما میگیم که این حکم عقل بعد از اینه که ما مقدمات حکمت جاری میکنیم و میگیم لفظ به اطلاقش یعنی عدم ترخیص، وقتی که اون درست شد اون وقت موضوع حکم عقل درست میشه. این انشاءالله تو بیان بعد میگیم که ما بس را از لفظ میفهمیم، عدم اقتران به ترخیص را از اطلاق میفهمیم، اون وقت یک این بیان اطلاقی میشه موضوع برای حکم عقل که واجب اطاعه. این اون بیانیه که بعد در تکمیل عرض میکنیم. این عرض ما در اینجا. البته ممکنه کسی بیاد بگه که نه، عقل اینجا یه حکمی داره که خودش موضوع خودش هم رو درست میکنه، یعنی عقل میگه بعث که صادر شد یعنی بعث شدید، عقل مستقلا این رو میگه، که این هم وقت یعنی دو تا حکم عقل ما اینجا داریم. حکم عقل، این نهایت توجیهی که برای این دیدگاه ها میشه آورد اینه که بگیم دو تا حکم داره عقل اینجا، یکی وجوب اطاعت که سر جای خودش، یه حکمی هم در مرتبه موضوع داره، میگه که هر بعثی که صادر شد این یعنی وجوبی، بدونی که حتی در مقام بیانم باشه. این اگر بخواد بگه یعنی دو تا حکم عقلی، یکی در رتبه موضوع، یکی در رتبه بعدی. اینا نکات دقیقیه که دارم عرض میکنم، این نوع بیان ها در کلماتم به این شکل نیومده. ممکنه کسی اینجور دفاع بکنه، بگه که عقل این یک حکم عقله که موضوعش اینه، ولی یه حکم دیگری هم داریم که حکم دوم عقله در رتبه صغرا، حکم دوم عقله به این که بس حمل بر شدید می شود. توجه کردید؟ میگه که عقل دو تا حکم داره، همین که بس اومد میگه یعنی بس شدید، دنبال اینم میگه که خب نسبت به بس شدید باید اطاعت کرد. اینم جوابش اینه که خودتون رو بیازمایید، اگر مولا در مقام بیان از حیث ترخیص و عدم ترخیص نباشه، یعنی مقدمات حکمت نشه جاری کرد، بازم عقل میگه که بس رو حمله بر شدید میکنی؟ نه، این نشون میده که همون مقدمات حکمته که این بس رو روشن میکنه، نه حکم عقلی غیر از مقدمات حکمت. توجه فرمودید؟ بنابراین ما عرضمون اینه که کلام فنیست ها، با این من عذرم میخوام اینجور میگم، یعنی این شکل اینجور تقریرها در کتاب ها نیست ها، این که میگم نیست برای اینکه دقتتون رو جلب کنم و الا جنبه دیگه نمیخوام. ببینید حکم عقل عرض شود که در این نظریه در نقدش ما میگیم که اگر اون حکم کبرای کلی میگید که عقل میگه وجوب اطاعت، این وجوب اطاعت موضوعش اینه که از مولا باشه، بعث شدید باشه، خودش این حکم کلی تعیینش تکلیف نمیکنه که این بعث شدیده، این اگه کلی بگیر. اگر بگی غیر از اون حکم کلی وجوب اطاعت یه حکم جزئی دیگری عقل داره که میگه آه بس که صادر شد یعنی شدید، اینم جوابش اینه که این اگه مقدمات حکم در مقام بیان نباشه عقل اینجور حکمی نداره و همین نشون میده که فهم ما در اینجا به مقدمات حکمت مستنده نه به حکم عقلی غیر از مقدمات حکمت.
مولا حرف
نداره
جوابی که یک چنابه خطبه مستحبات شرط زیاده بله خودمون مقام مولا باید اگه نشید ما خواست اجازه این که خودمون مثلا تردید اجازه تردید بخورم رو نمیتونیم بدیم و حتما باید انجام بدیم
نهایت چینه
که
تردید داریم. نه ما همین میگیم نه، میگیم مولایی که بله یه قرینه داشته باشیم که مولا همش واجبات داره هیچی اون قرینه هستی چی، ولی قرینه که نباشه واجب داره مستحب داره، میگیم که تا وقتی که تعیین تکلیف نکنیم که این اراده شدیده یا ضعیفه اطاعت مولا مستحب رجحان داره، اما وقتی میخوای بگی واجب است چون اطاعت در مستحبات هم مستحب دیگه، ولی وقتی میخواد اون رضا حکم به مطلق رجحان این صادر میشه، همین که بس اومد این دنبالش چسبیده بشه، ولی وقتی میخواد رجحان بشه وجوبی تو رتبه موضوعش باید بگی بس وجوبی فهمیدم تا رجحان بشه وجوبی، بس وجوبی هم خود عقل به ما هوه نمیگه مگر اینکه بگیم چون در مقام بیان بود و چیزی دیگه غیر از اینم نگفت پس اطلاقش میگه وجوب، اون وقت عقلم میگه اطاعت واجبه. شاهد ما اینه که اگر در مقام بیان از این جهات نباشه اصلا مولا در صدد این نیست که الزام باشه یا غیر الزام، عقل حکم به حسن اطاعت میکنه نه به وجوب اطاعت. پس در اون جایی که بحث شدید نیست موضوع حکم عقل به وجوب نیست، گرچه موضوع حکم به رجحان و حسن هست، حکم عقل دوم بخوای بیاری که تو موضوع بگی عقل میگه اینو حمله بر وجوب بکن، بر اراده شدید بکن، بحث شدید بکن، میگیم این باید ببینیم که مولا در مقام بیان هست نیست، اگه در مقام بیان نباشه نه عقل نمیگه که هرچی او گفت بگو که این واجبه، یعنی اراده شدید و بحث شدیده، نه این همه تکالیفه که بحث‌های متعارف و غیر شدیده که حالت رجحانی داره، اگر بخوایم بگیم این بحثش بحث شدیده یه جایی با تو مقدمات حکمت جفت جورش کنی که این بحث بعدیه. این تمام نقد ماست نسبت به این نظریه دوم. بنابراین تا اینجا عرض شود که مگر اینکه واقعا از رای مقدمات حکمت اونا به جایی نرسیم اون وقت ناچار بشیم بگیم عقل همچه حکمی داره که اون حالا دیگه بحث دیگه ایست. ما نقدمون نسبت به نظریه اولا یعنی نظریه الوضع و نظریه الثانیه که نظریه الانصراف باشه و نظریه الثالثه که نظریه حکم العقل باشه، همه اینها رو نقد کردیم، البته با یک نوع تعلیقی در اینا که ببینیم مقدمات حکمت اینجا چیکار میکنه، چون اگه اون مقدمات حکمت جون نشه بعید نیست که وقت بگیم یا حکم عقل یا وضع چیزی هست که اینو وجوب از اینجا میاد بیرون، که اینو باید بعد بحث بکنیم، و الا بدون اون همینجور اینها قابل نقد بود همونطور که ملاحظه کردی. البته ما تقاریری که اینجا بود 5-6 تقریر حکم عقل بود که از اعلام نقد کردیم، جزئیاتی در کلمات اینهاست، خود اینها دیگران در نقد این حکم عقل مطالبی دارن، ولی من فکر میکنم که نقد مثلا دقیق چیزش همینی بود که عرض کردم. این هم نظریه سومه که از اون عبور میکنیم. حالا میایم نظریه چهارم. نظریه چهارم مقدمات حکمته. نظریه چهارم این است که وجوب را ما از مقدمات حکمت میفهمیم. این نظریه سوم بود. نظریه چهارم این است که دلالت الامر علی الوجوب بالاطلاق و مقدمات الحکمه است. اطلاق همونیش که در اصول شنیدیم با مقدمات حکمت درست میشه، که مقدمات حکمت اینه که مولا عرض شود بیانی آورده قیدی ذکر نکرده و می توانست قید بیانی از مولا صادر شده بدون قید و در مقام بیان از حیث قید هم بوده و قید ذکر نکرده و می توانست قید هم ذکر بکنه و ذکر نکرده، وقت از این استفاده میشه که پس قید رو نمیخواد. آدمی که در مقام بیان همه جزئیاتی حکم هست و میتوانسته قیدی هم بزنه ولی قیدی رو نگفته، عقل میگه این پس نمیخواد دیگه. یک صغرا و کبرا درست میگه، قیاس استثنایی دیگه. لو شاء و لو اراد القید لذکره و بینه ولکن لم یبینه فلم یشاء. پس میشم و اطلاق، که اطلاقم لفظ القیوده نه اخذ القیوده. میگه که قید اینجا نیست، نه اینکه همه قیدا رو اینجا در نظر گرفتم، لفظ القیوده نه اخذ القیود. این از همون مقدمات حکمت با یک قیاس استثنایی طبق همون قیاس منطقی تشکیل میشه. لو اراد المولا العالم العادل قید عادل لذکره و بینه ولکنه لم یذکره فلم یرده. مطابق برای اینکه این تلازم مقدم و تالی درست بشه، باید بگیم که مولا در مقام بیان بوده و میتوانستن بگه. یک قیاس استثنایی داریم، لو اراده لذکره ولکنه لم یذکر فلم یرد القید. چرا این تلازم کجا دو هست؟ دو تا شرط داره. یکی این که او در مقام بیان باشه، آدم غافل نباشه، توجه داشته باشه و در مقام بیان باشه. حالا اگر ریز بخویم بشیم بیش از این مقدمات حکمت ها، یعنی باید بگیم او عاقل است و آگاه است و عرض شود در مقام بیان و قادر بر بیان، این سه چهار تا چی میشه؟ اما تا اونو عمدش دوتا گفتن در اصول. شخص عاقل حکیمه، عاقله و غافل نیست، نسبت به قیدم توجه داره و عرض شود که و در مقام اینم بوده که بگه. آگاه یادم چیزی توجه داره ولی میگه فلان نمیخوام، میخوام مجمل حرف بزنم. در مقام قیودم بوده و میتوانستم بگه. مثل قید قصد امر در متعلق امر نیست که بعضی میگن دور داره در تعبدی و نمیشه اخذ بکنه. این چهار تا عاقل، ملتفت فی مقام البیان، قادر بر بیان قید. این آدم اگر تلازم درست در این فضا میگیم اگر قید را میخواست میگفت در با این چهار تا قید، ولی چون نگفته است پس نمیخواهد. این میشه همون اطلاق لفظ القید. گفته اکرم العالم، ولی میشه این که حالا عادل باشه، فقیه باشه، فیلسوف باشه، اینا دخالتی نداره در حکم. این میشه اطلاق. حالا نظریه چهارم میگه که ما عرض شود که وجوب، این نظریه که میگه، من توجهتون رو جلب بکنم به این نکته که این نظریه که میگه ما وجوب رو از مقدمات حکمت میفهمیم، نمیخواد حکم عقل رو از اینجا برداره. دو حتما حکم عقل رو نیاز داره، یعنی تو ادامه کار به حکم عقل نیاز داره، باید از مولا باشه تا مولا بیاد بگه که واجب اطاعت او، عقل بیاد بگه واجب اطاعت او. این نظریه میگه تو مقدمات اون حکم عقل، مقدمات در مرتبه موضوع و قبل از این که به اونجا برسه، تو خود این بیان ما اطلاق داریم و میگه اطلاق میگه مرتبه شدیده. ولی زاست که یه شاهدی هم برای این که این درسته اینه که این حرف حمله بر اراده شدید و بعث شدید در غیر مولا هم آدم این کار رو میکنه. غیر مولا هم اگر اومد حرفی زد با مقدمات حکمت، آدم میگه که او چی میخواد بگه؟ او میگه او میخواد بگه که من قطعا اینو میخوام، وانی که اینجا اصلا حکم عقلی نیست، چون مولا نیست که عقل بگه اطاعت واجبه. تو کلام آدمای عادی هم ما میگه وقتی میگه من این چیزو میخوام، یعنی واقعا میخواد، جدی هم میخواد، شدید هم میخواد. مرتبا ما چون مولامون نیست، ملزم به اطاعت نیستیم. ولی زمین مقدمات حکم عقل فقط در صدور از مولا بود، ولی این در همه موارد صدق میکنه، برای اینکه تعیین بکنیم که این اراده شد. در واقع ما میخوایم بگیم که این نظریه چهارم میخواد بگه که وجوب حکمی که مفاد امر است دو نوعه، یکی وجوبه که استحباب، اطلاق میگه وجوب، همونطور که در واجب عینی و کفایی همینو گفتیم. در واجب عینی و کفایی درسته که دو تا تقسیمه، قسم از یک مقسمه، میگیم حکم وجوب داریم عینی، وجوب داریم کفایی. چند بار گفتیم دیگه، گفتیم اطلاق گاهی اینطوره، میگه اکرم العالم عادل باشه یا غیر عادل، میگیم اطلاقش میگه هر دو. ولی گاهی اطلاق یک قسم را درست میکنه، مثل وجوب عینی و کفایی. علتش هم اینه که این دوتا قسم قیودشون با هم متفاوته. میگه کفایی قید اضافه ای میخواد، میگه واجبه بر شما اگر او انجام نده، ولی او که نگفته اگر انجام نده شما واجبه، پس میشه عینی. با اینکه عینی و کفایی دو قسم از یک مقسمن، ولی عینی بر همه واجبه، کفایی بر یکی لاعلال تعین واجبه. روحش هم به اینه که واجبه اگر بر دیگری انجام نده. این اگر دیگری انجام نده قید اضافه است از نظر عرفی، اینو که نگه یعنی همون عینی. از این جهته که در مقدمتا اینو عرض میکنم که اینو در مقدمه دارم عرض میکنم که اطلاق و مقدمات حکمت در مواردی موجب تعمیم اون کلی به همه اقسام، مثل اکرم العالم که همه اقسام عالم رو میگیره، ولی در شکل دیگری هست که اطلاق تعیین احد القسمینه. میگه اطلاق امر میگه وجوب عینی است، نه کفایی. نه اینکه هم عینی ادو هم کفایی، اون که نمیشه. مثل اینکه میگم هم مؤمن هم کافر، هم عالم و عادل رو میگیرم فاسق. نه، اینجا اطلاق میگه که عینیه، کفایی نیست. چرا؟ برای اینکه در واجب کفایی قید اضافه داره. این اون قصه از نوع دوم در اینجا گفته شده، یعنی نظریه چهارم میگه که اطلاق امر میگه که وجوب نه استحباب. مولا وقتی که امری ازش صادر شد و در مقام بیان از حیث مرتبه این اراده هم هست، بعثه که میخواد شدید یا ضعیفه، در مقام بیان امکان بیان هم داشته است، ولی قید نزده به اینکه آزادی شما که انجام ندی، اینو حمله بر وجوب میکنی. این اجمال و کلی این نظریه چهارمه. در اینجا تقاریر مختلفی هست که قبلا گفتیم. یک تقریر که این را یه مقدار بحث جدایی راجبش میکنیم، بقیهش دیگه بحث خیلی جدایی نداره، تقریر مرحوم آزیاس که هم در مقالات الاصولشون اومده، هم در اون تقریرات ایشون که تقریرات مرحوم آقای عراقی که چاپ جدید هم داره، نمیدونم نهایت الافکار چیه همچین اسمی داره، کنار دستم گذاشته اسمو یادم میره، هر شبت که در اونجا آمده، و هم امام و آقای خویی و آقای بزرگانی اومدن اینو مناقشه کردن، خیلی ها اینو مناقشه کردن. اون تقریر اولی بود که قبلا گفتیم. تقریر اول مرحوم عراقی در باب اراده، در باب مقدمات حکمت، این است که می‌فرماد که عرض شود که این تقریر اول ایشونه، دلالت عمبر وجوب. یک تقریرش بیان مرحوم آزیای عراقی است، مرحوم عراقی است که می‌فرماد که عرض شود که ما بعث شدید و بعث ضعیف داریم که اون از اراده شدید ناشی میشه، اون از اراده ضعیفه. بعد ایشون میفرمان که بیانشون این است که بله، اون وقت بعث شدید که همون میشه اراده شدیده و این میشه اراده ضعیفه. بنابر این که عرض شود که ما نظریه مراتب رو بپذیریم، اینا همه از مراتب اراده هست، چه شدید و ضعیف. فرق این دوتا اینه که اراده شدید همون اراده است و لا غیر. اراده شدید یعنی اراده است، چیز دیگه نداره. اما اراده ضعیف اراده هست مع قید عدمی، مع قید عدمی. ارادهش ضعیفه اراده است، از شود که با یک حد و قید عدمی که ضعف باشه. ضعف خودشه که امر عدمی است. اون وقت ایشون میفرماد که فرق این دوتا پس این شد که در اراده شدیده همون اراده است، اراده ضعیفه اراده است با ضعف او، ضعف هم همون عدمه، قید عدمیست، حد محدودیته. اون وقت میفرماد که امر که القا شد، امر که القا شد، مقدمات حکمت میگه که اگر کدام اینها قید میخواد، اونی که ضعیفه دیگه، اگر این قید را میخواست میگفت، ولی چون نگفته است پس این قید عدمی را نمیخواد، این میشه همون شدیده. عرض شود که تعبیر ایشون اینه که ان الوجوب غالب للارادت الشدیده و ندب حاکن عن الارادت الضعیفه و شدت الاراده لیست به امر زائد على الاراده بل هی عینها. شدت اراده عین اراده است، چیزی قاطیش نشده. مرتبه شدیده نور همون نوره. ولکن الاراده الضعیفه اراده است ما حد عدمی و هو الضعف. نور ضعیف حد عدمی داره. فبه طبیعت الحال بیان هذا الحد العدمی، این دومی قید اضافه داره، این به حاجت الى معونت زائده و قید فی مقام الاسبا. اگر اینو میخواست باید بیاره، مثل که واجب کفایی اگه میخواست قیدی واسه بیاره بگه که این واجب بر شما اگر او انجام نده. این اگر میخواست اینجا، این قید میخواست اینجا. اگر ضعیف باشه باز ضعفش قید عدمی داره، باز اون رو بگه. و عندما اطلق المولا الامر الحاکی عن الاراده ولم یأت بقید ترخیص و ضعف و وصف ضعیف فیحمل الاطلاق على الاراده الشدیده والوجوب، مثل که اطلاق حمله بر وجوب عینی میشه چون کفایی قید اضافه داره، اینجا هم اطلاق حمله بر اراده شدیده میشه چون اراده ضعیفه چیه؟ قید عدمی داره، یه چیزی باید گفت و نگفته و در مقام بیان بوده پس نمیخواهد، پس میشه همه وجود. این بیانیست که مرحوم محقق عراقی داره. اشکالاتی به ایشون وارد کردن که حالا ما در مقام حصر همه اشکالات نیستیم، بعضیش هم شاید وارد نباشه به ایشون، اما یک اشکال مهمی که این اشکال البته به ایشون وارد کردن این است که عرض شود که شما که اینقدر روی این فرمایش ایشونه که در مقام بیان که باشه حمل میشه بر اونی که اراده محضه، نه اونی که قید داره. این قید اگر میخواست باید بگه، نگفته پس نمیخواهد. نقدی که نقدهایی به ایشون وارد شده ما همش رو ذکر نمی کنیم. بیان مرحوم آقای خویی و حضرت امام ببینید، 3-4 تا نقد به ایشون وارد کردن، هر کدامشون 4-5 تا که میبینید، و حالا ما هم همه اونا لازم نیست بگیم. اما اون نقد مهمی که به ایشون وارد شده اینه که این نظریه شما بر همون دیدگاه مراتب در وجوب و ندب استوار. دیگه شما میگه وجوب و ندب بحثیست که دارای مراتبه. اگر شما اون دیدگاه فلسفی رو پذیرفته اید و اون رو تطبیق بر مراتب اراده کردید، مراتب بحثی و مراتب اراده کردید، این مراتب طبق اونی که در نظریه فلسفی است میگه که شدت و شدید و ضعف و ضعیف اینا میگه همه به خود اراده برمیگرده. اینجوری نیست که عدم قاطیش باشه، مراتب همه اصلا تشکیک، یعنی همین، یعنی مراتب عرض شود که شدید، نور شدید و نور ضعیف غیر از نور هیچ چیزی نیستن و شدت و ضعف هم به خودشون برمیگرده. ما به الامتیاز یرجع الى ما به الاشتراک، اونی که تو فلسفه گفته شده ضعف ضعیف همون نوره، شدت شدید هم همون نوره، و در این جهتی که قیدی بگیم اضافه داره در یه مرتبه نه. همونطور که میگه، چطور میگه شدت شدید لیست غیر الاراده، اون ضعف ضعیف هم غیر از اراده چیزی نیست. این مقوله به تشکیکی که در فلسفه گفته شده و مرحوم آقای عراقی هم اون رو در تفاوت وجوب و ندب آوردن و ما قبلا توضیح دادیم و با یک ملاحظاتی پذیرفتیم نه به طور کامل، اون نظریه فلسفی میگه شدید و ضعیف اینا همه عین ذاتن و هیچ کدام قید اضافه‌ای ندارن. به عبارت دیگه همون طور که شدت خود نوره، ضعف هم همون نوره، یه درجه ای از نوره، نه چیزی که یه چیز عدمی با او قاطی شده باشه و اینجور چیزی وجود نداره. و عرض شود که عمده اشکالی که میشه وارد کرد همینه که همون طور که قید شدت به ذات بعث و اراده برمیگردد، و چیز اضافه نیست، باز میگردد و زائد بر اون نیست. طبق نظریه تشکیک قید ضعف هم همینطوره، قید ضعف نیست، به خود بعث و اراده برمیگرده و چیز زائد بر اون که نیاز به بیان داشته باشه و بگیم یه قید اضافه ایست نیست و همون برمیگرده و هیچ قید اضافه ای نیست. این عرض شود که از میان اون نقدهایی که به ایشون متوجه شده این نقد قابل قبول تره. بله، تقریرهای دیگری هم ما قبلا ذکر کردیم، از آقای تبریزی، از 3-4 تقریر هم در کلام مرحوم عرض شود که آقای صدر بودن که اونها هم رو اجمالا بهش اشاره کردیم و بعد هم میتونید ملاحظه بکنید. حالا ما خارج از این که حالا بخوایم یکی یکی اینا رو باز خیلی ریز بشیم راجبش، ذکر کردیم و خودتون هم تون چیزا مطالعه میخواد میتونید مطالعه بکنید. ما عرض شود که نظریه خودمون همین اطلاق، منتها با تفاوتی که با اون 6 تا 7 تقریری است که ذکر کردیم. این تقریر اول به خود چون طبعش با بقیه متفاوت بود ذکر کردیم و نقد کردیم. تقریرهای دیگه خود مرحوم عراقی تقریر دومی داره، بعد آیه تبریزی تقریر داره، در کلام شهید صدر هم 3 تقریر آمده که تقریر آخر را خودشون پذیرفتن و اینا رو ملاحظه میکنید. اما اینکه حالا ما این حکم اطلاق را با این بیان آیه عراقی رو که شاید نتونیم بپذیریم چون جوابش همین است که اینجا عرض کردیم، بیانات دیگرم یک حالت اجمال و ابهامی داره که من یک تقریر رو خودم فردا عرض میکنم و اگر تقریرات دیگرم به اون برگرده قابل قبوله، اگرم نه که حالا اون تقریر هست. برابر این از در دلالت امر بل اطلاقم 6-7 تقریر رو ذکر کردیم و انشاءالله تقریر شاید مثلا یک کمی متفاوتی باشه که فردا نظر خودمون هست عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.